صبحانه با خبر.
بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. بیایید به یک بار همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. آفتاب عالمتاب، شما و صبحانه با خبر همه اینجا هستند، دیگه هیچی کم نداریم. پنجشنبه 24 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 12 ماه آوریل سال 2012 میلادی است. اومدیم تا در این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر 90 دقیقه کامل در کنارتون باشیم تا روز خوب و پر آگاهی رو براتون رقم بزنیم با خبر از همه نوعش: گزارش، تحلیل، گفتگو و موسیقی. از همین لحظه همگی شما میتونید با ما در صبحانه با خبر در تماس باشید. شماره پیامکگیر ما 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420، پیش شماره همیشگیست 603-87-41-50 و شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید و در همین برنامه اون رو بشنوید. 20420-22-11-22-112 و اما ایمیل ما info@radiofarda.com. اسمش هست صبحانه با خبر، پس با خبر آغازش میکنیم و همکارم شاهین بشیری اینجاست با تازه ترین خبرها. شاهین صبحت بخیر، از دیشب تا حالا به دنبال خبر بودی؟
آره دویدم دنبال خبر، واقعا جای شما خالی، نفس نفس زدم. خب ببینید، اگه اجازه بدین من سه تا سرخط رو برای شنوندهایی که میخوان زود برن سر کار بگم، بعد بریم سراغ مشروع خبر. ها
کاملا موافقم، برای اونهایی که سراسیمه.
آره دیگه، آره
بشنن.
ببینید، وزیر خارجه آمریکا بار دیگه از ایران خواسته که به نگرانی‌های جامعه جهانی پاسخ بده. ایران اعلام کرده که فروش نفتش رو به آلمان هم متوقف کرده. دیروز اعلام کرده بود که به اسپانیا متوقف کرده فروش نفت رو. و دولت سوریه اعلام کرده که عملیات نظامیش رو از امروز صبح پنجشنبه متوقف میکنه.
شاید قبل از اینکه شروع کنی، چرا من همیشه یادم میره خودم رو معرفی کنم؟
عیبی نداره، صدای شما دیگه واقعا شناخته شده، از همه میشناسن. الهی روان شد.
ممنونم، مرسی. یک بارم از اون طرفی بشه. خب خبرها رو بشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از تهران خواست فوراً به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. خانم کلینتون که در آغاز نشست وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان معروف به G8 سخن می‌گفت، از مذاکرات آتی گروه 5+1 با ایران به عنوان فرصتی برای تهران در راستای رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ایش نام برد. ایران روز چهارشنبه خبر داد که فروش نفت به آلمان را متوقف کرده است. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی، گزارش داد که این اقدام در راستای مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. همزمان العالم، شبکه تلویزیونی عرب زبان متعلق به جمهوری اسلامی، هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران در نظر دارد در پاسخ به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا واردات از 100 شرکت اروپایی را تحریم کند. سخنگوی کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داد که دولت سوریه اعلام کرده است عملیات نظامی را از صبح روز پنجشنبه امروز در شهرهای مختلف این کشور متوقف خواهد کرد. احمد فوزی به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه سوریه در نامه‌ای به کوفی انان خبر داده که نیروهای نظامی این کشور عملیاتشان را از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه متوقف خواهند کرد. در همین حال دولت سوریه گفته که این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورت حمله نیروهای مخالفان به آنها پاسخ دهد. احمد بن بلا نخستین رئیس جمهوری کشور الجزایر روز چهارشنبه در سن 96 سالگی درگذشت. آقای بن بلا که از رهبران جنگ استقلال الجزایر علیه فرانسه بود، به دنبال یک بیماری طولانی مدت در منزلش در الجزیره پایتخت این کشور درگذشت. دولت احمد بن بلا سال 1965 به دنبال کودتایی به رهبری هواری بومدین وزیر دفاعش سرنگون شد و او مدتی را در زندان و تبعید گذراند. آمریکا میگوید در تعهد دولت سوریه به برقراری آتش بس در این کشور تردید دارد. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش به اعلام آمادگی دولت سوریه در برقراری آتش بس به خبرنگاران گفت با توجه به ادامه درگیری ها و عمل نکردن دولت سوریه به تعهدات پیشینش در برقراری آتش بس نمیتوان اعتبار چندانی برای این تعهد جدید دولت سوریه قائل شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از برگزاری رزمایش مشترک ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. سرتیپ احمدرضا پوردستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری با بی سابقه توصیف کردن این مانور گفت که این رزمایش در سطح لشکرهای ارتش و سپاه برگزار می شود.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها شاهین باز خواهد گشت 22 دقیقه دیگر و شما را در جریان خبرها قرار خواهد داد بار دیگه، این بار با البته سرخط خبرها. و یکسره میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. دو روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی از طرح پیشنهادهای تازه در این نشست خبر داده است. این در حالی است که کشورهای غربی دور جدید گفتگوها را مهم خوانده و گفتند تهران باید از این فرصت برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات پیش رو با گروه 5 به علاوه 1 پیشنهادهای جدیدی را مطرح خواهد کرد. آقای جلیلی در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ما برای گفتگوهای موفق و رو به جلو آمادگی داریم و امیدواریم طرف مقابل هم با این رویکرد وارد شود تا مذاکرات نتایجی در بر داشته باشد که اعتماد ملت ما را جلب کند. پایان نقل قول. وی در این نشست خبری تأکید کرد که ایران همیشه گفته است زبان تهدید و فشار علیه ملت ایران نتیجه‌ای نداشته است، بلکه بیشتر موجب جدیت ملت در دفاع از حقوق اساسیش شده است. از سوی دیگر همزمان با نزدیک شدن دور جدید مذاکرات هسته‌ای، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی از گروه 5 به علاوه 1 خواستند تا هرچه سریع‌تر در جهت خلع سلاح اتمی در سطح جهان اقدام کند. آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه با آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در تلاشند تا از طریق گفتگو ایران را به همکاری برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در خصوص ماهیت و اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترغیب کنند. به گزارش رسانه‌های غربی، گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواهد خواست فعالیت‌های خود در مجتمع هسته‌ای فردو را متوقف سازد و اورانیوم غنی شده 20% را به خارج از کشور ارسال کند. در واکنش به این گزارش‌ها، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که از مواضع هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهند کرد. جمهوری اسلامی متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود در صدد دستیابی به دانش لازم برای ساخت بمب هسته‌ای است. مقامات جمهوری اسلامی هم این نگرانی‌ها را بی‌پایه می‌دانند و می‌گویند برنامه هسته‌ای خود را تنها برای مصارف غیر نظامی توسعه می‌دهند.
جمشید زند گزارش می‌داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برگزاری رزمایش مشترک ارتش و سپاه برای نخستین بار خبر داد. قرار است هنگام برگزاری این رزمایش که هنوز زمان آن اعلام نشده است، فرودگاه‌های غیر نظامی استان تهران به مدت 2.5 ساعت بر روی ترافیک هواپیماهای مسافربری بسته شوند. حسین قویمی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، ابتدا از اون میپرسد که هدف از برگزاری این رزمایش چیست و در چه مناطقی انجام خواهد شد. بشنویم پاسخ حسین آریان رو.
این رزمایش مشترک اونگونه که سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته، در سطح لشکر و در جنوب شرق یا جنوب غرب ایران برگزار میشه. البته همینجا بگم که استعداد لشکر در ارتش حدود 10,000 نفره و در سطح سپاه حدود 3,000 نفر، یعنی در حد تیپ ارتشه. گرچه سپاه در قالب طرحی موسوم به دفاع موزاییکی عمل میکنه و بیشتر توجه سپاه به تأمین امنیت داخلیه، ولی با توجه به این منطقی که رزمایش اجرا خواهد شد که به احتمال قوی در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان خواهد بود، اهداف سپاه و ارتش خیلی به هم نزدیکه و اجرای این رزمایش مشترک در واقع میتونه بین یکانهای ارتش و سپاه یه هماهنگی بهتری ایجاد بکنه برای اجرای عملیات و تأمین امنیت داخلی. در این حال اجرای این گونه رزمایش ها میتونه سیستم فرماندهی، کنترل، مخابرات و اطلاعات ارتش و سپاه رو بهتر بکنه.
آقای آریان، سه‌شنبه 29 فروردین روز ارتشه و جمهوری اسلامی اعلام کرده از ساعت 8 تا 10:30 صبح همه فرودگاه‌های استان تهران بسته خواهد شد و پروازی در واقع صورت نخواهد گرفت. به نظر شما آیا این یک اقدام بی سابقه نیست و اصولاً این کار به گمان شما برای مسائل امنیتیه یا در آستانه گفتگوهای هسته‌ای این یک نمایش قدرته؟
به نظر میرسه که این اقدام بی سابقه است، یعنی ما در گذشته چون این چیزی به این حد نداشتیم، ولی اون گونه که اعلام شده که این در واقع قطع پروازها برای حفظ ایمنی پروازهای مسافری و باری داخلی و خارجی هست که در این روز به خصوص در واقع به مورد اجرا در میاد. به نظر من با توجه به گفتگوهای هسته‌ای، فکر میکنم که ایران در روز ارتش با یک آب و تاب بهتری بخواد این روز اجرا بکنه و نمایش قدرت از خودش به خرج بده.
آمریکا همونطور که میدونین دوشنبه 21 فروردین ماه یک ناو هواپیمابر دیگه به نام انترپرایز رو به خلیج فارس فرستاد و شماری از رسانه غربی اعزام این ناو رو در آستانه گفتگوهای هسته‌ای ایران به گونه‌ای نمایش قدرت آمریکا توصیف کردند. ارزیابی شما چی هست؟
اون گونه که دریابان مارک فاکس فرمانده ناوگان پنجم گفته که ما ناو هواپیمابر انترپرایز به خلیج فارس اومده و در آبهای اطراف خلیج فارس برای حمایت از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مبارزه با دزدان دریایی در سواحل و آبهای سومالی. ولی به نظر من اعزام دو ناو هواپیمابر در این برهه زمانی خاص نوعی قدرت نمایی است و در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار که معمولاً قدرت‌های عمده از آن در گذشته استفاده کردند و آمریکا هم حالا استفاده می‌کند، ولی فکر نمی‌کنم که این نوع قدرت‌نمایی در حال حاضر بتونه تأثیر آنچنانی در روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باشه.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که پا به پای اوجگیری قیمت ها در ایران، بخش گسترده ای از افکار عمومی کشور نرخ تورم اعلام شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی رو نادرست تلقی میکنه. به سراغ کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسشامون رو در این باره با اون مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح پنج شنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد، روز خوشی رو برای شما و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر آرزو میکنم.
آقای خاوند، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از اوجگیری بی سابقه قیمت‌ها در ایران خبر میدن و آمار رسمی جمهوری اسلامی رو درباره نرخ تورم بیشتر از همیشه زیر سوال میبرن. حتی آیت الله مکارم شیرازی از فقهای با نفوذ قم و یا محافظه‌کارترین روزنامه‌های تهران از غیر واقعی بودن نرخ تورمی که منابع رسمی اعلام کردن صحبت می‌کنند. در این شرایط این پرسش پیش میاد که اصولاً چه نهادی مسئولیت تهیه و انتشار نرخ تورم ایران رو بر عهده داره و این شاخص بر پایه چه ملاک‌هایی تعیین میشه؟
برنامه پنج ساله پنجم مرکز آمار ایران رو مرجع رسمی تهیه و انتشار نرخ تورم اعلام کرده، ولی به دلایلی که در اینجا فرصت بحث درباره اونا نیست، بانک مرکزی همچنان این شاخص رو تهیه و منتشر میکنه و منابع کارشناسی ایرانی و بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول در این مورد به آمار بانک مرکزی استناد میکنند. بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم بر سبدی تکیه میکنه مرکب از 359 قلم کالا و خدمات که در 12 گروه کالایی طبقه بندی شدند و قیمت های اونها در 75 شهر منتخب کشور مورد ارزیابی قرار میگیره. بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم معمولا از 3 روش استفاده میکنه، ولی متداول ترین روش این هست که میانگین نرخ تورم یک سال رو نسبت به میانگین نرخ تورم سال ما قبل اون میسنجند. بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه 90 نسبت به میانگین 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال پیش 1389 21.5% است. همین نرخ است که مورد اعتراض قرار گرفته و درست بودن اون به شدت زیر پرسش رفته.
آقای خاوند، چرا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تا این حد زیر پرسش رفته؟
همونطور که عرض کردم، نرخ تورم رو بانک مرکزی بر پایه 359 قلم کالا و خدمت محاسبه میکنه که تعداد زیادی از اونها به ندرت یا با فاصله زمانی زیاد مورد استفاده یک مصرف کننده عادی ایرانی هست. در عوض همون مصرف کننده میبینه که بهای کالاهای مورد نیاز دائمی او، به خصوص کالاهای خوراکی، روز به روز بالا میره و به همین علت بر پایه تجربه خودش به این نتیجه میرسه که نرخ تورمی در سطح مثلا 50% بیشتر به واقعیت نزدیک است تا نرخ تورم 21% اعلام شده از طرف بانک مرکزی. اگر نگاهی بیندازیم به رسانه‌های یکی دو روز اخیر تهران، می‌بینیم که مثلا قیمت برنج به کیلویی 4500 تومان رسیده. هر شانه تخم مرغ 6000 تومان شده. قیمت مصالح ساختمانی طی مدتی کوتاه بین 16% تا 60% بالا رفته و غیره و غیره. از واکنش مردم در رسانه‌ها می‌بینیم که وضع حتی بدتر از اون چیزی هست که می‌گویند و به همین علت هست که نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی به این صورت زیر پرسش قرار گرفته.
حالا با این وضعیت موجود، اوجگیری تب قیمت‌ها تا چه سطحی و تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
متاسفانه در شرایط فعلی نه فضای داخلی جمهوری اسلامی برای مقابله با جهش تورمی مناسب است، نه فضای بین‌المللی اون. یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی آلمان میگفت تورم مثل خمیردندون است. وقتی از لوله بیرون بیاد، بازگرداندن اون به لوله غیر ممکن است. البته استفاده از کلمه غیر ممکن اغراق‌آمیز به نظر میرسه. قول تورم رو میشه مهار کرد، ولی نه در وضعیتی مشابه آن چیزی که امروز در ایران دیده میشه.
آقای خاوند، ممنونم و تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
اگر روزنامه‌های صبح امروز رو هنوز تهیه نکردید، همونجا بمونید، چرا که همراه شهرام رفیع‌زاده می‌خوایم اونها رو برای شما ورق بزنیم. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، طرح اصلاح روند سؤال از رئیس جمهوری یک روز بعد از تصویب دو فوریت اون در مجلس هشتم رد شد.
بله، روزنامه های شرق و کیهان گزارش دادن که پس از اون که مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به دو فوریت طرح تغییر در روند سؤال از رئیس جمهور رأی مثبت داده بود، روز چهارشنبه هنگامی که این طرح در مجلس شورای اسلامی عنوان شد و قرار شد که در دستور کار قرار بگیره، نمایندگان با اون مخالفت کردن و به این ترتیب در فاصله 24 ساعت دو بار به یک کلیات این طرح رأی مثبت و منفی دادن. البته روزنامه شرق نوشته که پس از رد این مصوبه بار دیگر 50 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار قرار گرفتن اون در دستور کار مجلس شدند، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آقای علی لاریجانی طرح مجدد اون رو خلاف شأن مجلس عنوان کرده و گفته اگر طراحان این طرح خواستار بررسی دوباره اون هستن، باید بار دیگر بر روی دو فوریت اون در مجلس رأی گیری بشه.
روزنامه رسالت امروز نوشته که بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.
روزنامه رسالت در سرمقاله شماره پنجشنبه خودش به بررسی مواضع جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات سوریه پرداخته و به سفر کوفی عنان فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به ایران اشاره کرده و نوشته که به رغم اون که مقام‌های جمهوری اسلامی به آقای کوفی عنان گفتن که موافق طرح شش ماده‌ای ایشون هستند، اما پذیرش این طرح از سوی جمهوری اسلامی شش پیام برای دنیا و به ویژه جامعه غرب داره. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، نخستین پیام این هست که جمهوری اسلامی بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه رو خط قرمز خودش میدونه و به هیچ وجه اجازه سقوط رئیس جمهور فعلی سوریه رو نخواهد داد. علاوه بر این موارد دیگری رو هم روزنامه رسالت بهش اشاره کرده، از جمله اینکه گفته هر تغییری در سوریه باید از نظر جمهوری اسلامی حتما زیر نظر بشار اسد صورت بگیره و از طرف دیگر هر تحولی در سوریه ممکن هست آثار و تبعات مخربی در فضای منطقی و فرامنطقی در دنیا داشته باشه.
روزنامه جهان صنعت از تشکیل کمیته وصول قبض گاز با دستور محمود احمدی نژاد خبر میده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای مجتبی شیخ بهایی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اعلام کرده که به دستور آقای احمدی نژاد کمیته‌های وصول قبض گاز مشترکان در استان‌های مختلف ایران تشکیل شده و از این پس کسانی که 3 ماه متوالی از پرداخت قبض گاز خودشون خودداری بکنن، با تصویب دولت و دستور آقای احمدی نژاد گاز این مشترکان بدهکار رد خواهد شد. البته روزنامه جهان صنعت از قول همین مقام دولتی نوشته که یک سناریوهایی هم برای افزایش قیمت گاز به دولت پیشنهاد شده که این سناریوها محرمانه هست. روزنامه جهان صنعت یک خبر مهم دیگر هم منتشر کرده در ارتباط با قیمت بنزین و نوشته که از 20 فروردین ماه سال جاری قیمت بنزین در برخی از استانها تعادلی شده، به این معنا که از این پس در استانهای مرزی قیمت بنزین رو بر اساس قیمت بنزین در کشور همسایه با 10-15% کاهش قیمت نسبت به اون کشور همسایه تعیین خواهند کرد.
و بالاخره این که وزیر بهداشت از گران شدن دارو خبر داده.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که وزیر بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرده که دست کم 9% بر قیمت فعلی دارو در ایران افزوده خواهد شد. علاوه بر این، اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، خانم مرضیه وحید دستجردی اعلام کرده که وعده هایی که پیشتر در سال 90 داده شده بود برای تثبیت قیمت داروها پس از حذف یارانه ها در واقع عملی نشده و دولت علاوه بر این که در سال 90 9% گرانتر کرده دارو رو، در سال 91 هم تصمیم داره که باز هم داروها رو گرانتر بکنه. البته روزنامه تهران امروز نوشته که معلوم نیست که حرف وزیر بهداشت خیلی هم درباره درصد گرانی دارو درست باشه، برای اینکه در سال 90 برخی داروها تا 90% هم گران شده بودند.
شهرام، فردا جمعه روزنامه ها منتشر نمیشن، پس تا شنبه خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
دوستان، میدونید که ما برای شما اینجا هستیم و فقط برای شما، پس همراه بشید. 420-603-87-41-50. منتظری چی هستید؟ دوستانی برامون اسمس فرستادن. با سلام به رادیو فردا و دستندرکاران برنامه صبحانه با خبر نوشتن که آهنگ امروز رو تقدیم میکنن به عشق اول و آخرشون که 10 سال اون رو ندیدن. دوست عزیز، برای بار دوم در 10 روز گذشته خدمتتون میگم که نام عشقتون رو نمیتونیم بگیم. 10 سال ندیدینشون، شاید هم که عشق جدیدی داشته باشن. بریم و بشنویم ترانه ای از رامش، با صدای رامش. اگر خاطرتون باشه قول داده بودیم که ترانه ای با صدای رامش براتون پخش کنیم، نم نم بارون.
یادت اون شب که ما با هم آشنا شدیم، نم نم بارون و ما از هم جدا شدیم. وقتی که بارون میاد باز دلم تو رو میخواد، وقتی که بارون میاد باز دلم تو رو میخواد. نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد، نم نم بارون میاد باز دلم تو رو. آسمونه دلمو هم میگیره، اگه باز بارون بیاد و تو نیای، این دل دیوونه ماتم میگیره. نم نم بارون بیاد باز دلم تو رو میخواد، نم نم بارون بیاد باز دلم تو رو میخواد. بارون که برد تو رو حالا میشه دوباره از پشت بارون میاد باز دلم تو رو میخواد، وقتی که بارون میاد باز دلم تو رو میخواد. نم نم بارون میاد باز دلم تو رو میخواد، نم نم بارون میاد باز دلم تو رو.
آقای وحید از شارجه، آقای اسدی از جهرم، فرهاد از ارومیه و حمید جوادیفر، همگی تماس گرفتید عزیزان و سپاسگزاریم از پیام های شما.
بارون بیاد، باز دلم تو رو میخواد. نم نم بارون بیاد، باز دلم تو رو میخواد. نم نم بارون بیاد. رادیو فرداست.
این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست برای شما و این بخش دوم از صبحانه با خبره. 30 دقیقه مثل برق و باد گذشت. حالا شما همتون صبر کنید تا 1 ساعت بگذره و ناگهان سیل اسمس ها میاد و اون وقته که دیگه هیچ کدومش قابل خوندن نیست، چرا که وقتی نمونده برای خوندنشون. پس صبحتون بخیر، عجله کنید. و البته بعد از اینکه سرخط خبرها رو از همکار خوبم شاهین بشیری شنیدید.
با سلام مجدد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از تهران خواست فوراً به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. ایران روز چهارشنبه خبر داد که فروش نفت به آلمان را متوقف کرده است. سخنگوی کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خبر داد که دولت سوریه اعلام کرده است عملیات نظامی را از صبح روز پنجشنبه در شهرهای مختلف این کشور متوقف خواهد کرد. احمد بن بلا، نخستین رئیس جمهوری کشور الجزایر، روز چهارشنبه در سن 96 سالگی درگذشت. آمریکا میگوید در تعهد دولت سوریه به برقراری آتش بس در این کشور تردید دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از برگزاری رزمایش مشترک ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. هشدارها مربوط به وقوع سونامی در سواحل کشورهای جنوب شرق آسیا لغو شد. فریدون پوررضا، خواننده و از چهره‌های شناخته شده موسیقی و آواز محلی گیلان، روز چهارشنبه در سن 80 سالگی درگذشت. وزارت خارجه روسیه از بازداشت 2 تبعه این کشور در تهران خبر داده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5+1، به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته است که در مذاکرات روز شنبه در استانبول با ابتکارهای جدید شرکت خواهند کرد. محمود احمدی نژاد میگوید دولت مصمم است مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند. و خبر آخر این که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، پس از دیدار با کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران، گفت جمهوری اسلامی از طرح انان برای برقراری صلح در سوریه تا زمانی که حرفی از تغییر حکومت نباشد حمایت میکند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. شنونده خوبی برامون نوشتن، واقعا متاسفن که پور رضا، خواننده محبوب گیلان، درگذشت ولی چیزی از آن نگفتید. دوست عزیز، کمی صبر داشته باشید. و اما عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و خبرهای ورزشی رو میشنویم از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات مشت‌زنی گزینشی بازی‌های المپیک در قزاقستان، شانس امین قاسمی پور، بوکسر 69 کیلوگرم ایران، برای راهیابی به المپیک لندن کم رنگ شد. قاسمی پور در پیکار با حریف چینی با امتیاز 3-14 شکست خورد. در صورتی که بوکسر چینی برنده مدال طلا شود، روزنه امیدی برای مشت‌زن ایرانی خواهد بود. عدی مظاهری که در وزن 91 کیلوگرم به فینال مسابقات راه یافته، در صورت پیروزی بر حریف اهل سوریه جواز ورود بازی‌های المپیک لندن را دریافت خواهد کرد. پیش از این مهدی طلوتی در 64 کیلوگرم سهمیه المپیک لندن را به دست آورده است. عصر امروز هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با یک دیدار حساس میان تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در اصفهان آغاز می‌شود. پرسپولیس در شرایطی در اصفهان به میدان می رود که 7 بازیکن محروم و مصدوم دارد و به ناچار باید با ذخیره های خود به مصاف تیم سپاهان برود. پرسپولیس در رده 8 جدول است و سپاهان پیشاهنگ مسابقات و بخت شماره 1 قهرمانی. داوری مسابقه امروز را محسن ترکی عهده‌دار است. بقیه بازی های هفته 30 فردا جمعه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که برای یافتن حریف تدارکاتی خوب، یعنی یک حریف مطرح، مدتی است با مشکل روبروست، ظرف 3 هفته آینده 2 بازی با تیم‌های ضعیف موزامبیک و امارات متحده عربی خواهد داشت. بازی با امارات روز 29 فروردین ماه در فجیره برگزار می‌شود و مسابقه با موزامبیک 13 اردیبهشت ماه در تهران. موزامبیک در جدول رده‌بندی فیفا در رده 106 قرار دارد. امارات متحده عربی در رده 121 و ایران 51 است. در هفته 33 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، منچستر یونایتد صدر جدولی بزرگترین شگفتی بازی‌ها را رقم زد با شکست 1-0 خود در زمین تیم ویگان اتلتیک. اما جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد. منچستر یونایتد با 79 پیاز اول است و ویگان اتلتیک 17. تیم‌های منچستر سیتی و آرسنال به ترتیب با 74 و 64 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدولند. دیشب در ایتالیا تیم یوونتوس پس از پیروزی 2-1 بر تیم رده سومی لاتسیو در هفته 32 مسابقات فوتبال سری آ صدر جدول را از تیم آس میلان پس گرفت. آس میلان با 1 کمتر دوم است و لاتسیو سوم. و هفته 32 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا تغییری در وضعیت تیم‌های صدر جدولی نداد. تیم رئال مادرید دیشب با پیروزی 4-1 در زمین اتلتیکو مادرید فاصله 4 امتیازی خود را با بارسلون حفظ کرد. از 4 گل رئال مادرید 3 گل توسط رونالدو و گل چهارم به وسیله کالژئون زده شد. در حال حاضر رئال مادرید با 82 امتیاز اول و بارسلون 78 امتیازی و دوم است. والنسیا با 52 امتیاز در مکان سوم ایستاده.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم و نوبتی هم باشه؟ نوبت خبرهای فرهنگی به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی میریم. صبح پنجشنبه شما به خیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، بشنوندگان عزیز، و براتون پنجشنبه بسیار خوبی آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز دو نمایشگاه عکس، یکی با عنوان چند نگاه چند تجربه و دیگری طبیعت و بهزیستی افتتاح میشن. از این دو نمایشگاه آغاز کنیم.
بله، خب نمایشگاه اول چند نگاه و چند تجربه، مشخص هست که نمایشگاه فردی نیست و نمایشگاه گروهی است. چون قرار است که چند نگاه باشه و چند تجربه. در این نمایشگاه 33 عکس هست از آثار 23 عکاس که در نگارخانه ایوان شمس امروز افتتاح میشه. این دومین نمایشگاه گروهی این گروه هست که جالب هست که امروز همه عکاس ها هم حضور خواهند داشت در مراسم افتتاحیه و بنابراین کسانی که علاقه مندن به خود هنرمند هم صحبت بکنن امروز فرصت خوبی دارن. موضوع بیشتر عکس‌ها طبیعت و اجتماع هست و این نمایشگاه تا 30 فروردین ماه هم ادامه داره. نمایشگاه دوم با عنوان طبیعت و بهزیستی نمایشگاه عکس خانم فریبا فرهنگی هستش که در نگارخانه فرهنگ سرای خاوران افتتاح خواهد شد. به این شکل که در گالری شماره 1 عکس‌هایی است با موضوع طبیعت و در گالری شماره 2 عکس‌هایی است با موضوع بهزیستی. این نمایشگاه هم یک هفته ادامه داره.
مصرعی از شعر فردوسی عنوان نمایشگاه نقاشی‌های حسین صدریه که امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبر؟
نخست توضیح بدم که یکی از بیت‌های مشهور فردوسی در شاهنامه یک بیتی هست که فردوسی در اون سعی کرده و خیلی هم سعی موفقی هستش که از ترکیب حروف حرکت به وجود بیاره و در واقع با آوردن حروف یک حرکت رو تصویر بکنه. این در واقع شعری است که تیراندازی یکی از قهرمانان شاهنامه رو توصیف می‌کنه. وقتی که آدم تیر می‌اندازه با کمان‌های قدیمی، البته منظورم هست، خب طبیعتاً کمان رو به یک دست می‌گیره و بعد آخر تیر رو به یک دست و می‌کشه زه کمان رو و بعد تیر رو پرتاب می‌کنه. فردوسی این حرکت رو به این شکل توصیف می‌کنه که ستون کرد چپ را و، یعنی دست چپ رو به شکل ستون درآورد، ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. یعنی با این تیری که انداخت چرخ رو به خروش آورد، تیر تا این حد حرکت کرد. اگر نگاه بکنیم بیشتر زیبایی این شعر در بازی است که فردوسی با حرف چه کرده. حالا نقاشی های حسین صدری که در این نمایشگاه ارائه میشه و این عنوان رو، یعنی خروش از خم چرخ چاچی بخواست، رو برای خودش انتخاب کرده، در گالری ساربان افتتاح میشه. 30 اثر هست با تکنیک ترکیب مواد روی بوم که سعی کرده که این حرکت رو و این بازی فردوسی با عکس رو با بیان تصویر در تابلوهاش خلق میکنه.
و به خارج از ایران بریم. دهمین جشنواره بین المللی فیلم بوستون در آمریکا هم امروز کار خودش رو آغاز میکنه و فیلم سینمایی گلچهره هم در این جشنواره حضور داره. آقای سرکوهی، از این جشنواره چه خبر؟
جشنواره بین‌المللی فیلم بوستون جشنواره بسیار معروفی هست، همونطور که گفتین از امروز کارش آغاز میکنه تا 2 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. خیلی خوب شده که فیلم گلچهره به کارگردانی وحید موساییان هم در بخش مسابقه این جشنواره پذیرفته شده و امیدواریم بتونه جوایزی هم دریافت کنه. فیلم گلچهره فیلمی است بسیار در خیلی از جشنواره ها به نمایش در اومده، با استقبال زیادی روبرو شده، داستان بسیار جالبی داره. داستانش داستان یک افغانی هست به نام اشرف خان که صاحب یک سینمایی است در کابل. بعد از اینکه دولت نجیب الله که در واقع آخرین دولت بود که قدرت مرکزی داشت سقوط میکنه، اون زمان مجاهدین مسلمان علیه دولت نجیب الله که به چپ گرایش داشت میجنگیدن و مجاهدین کابل رو میگیرن. بعد از اینکه نجیب الله سقوط میکنه، اونها میان سینما رو ممنوع میکنن. این اشرف خان خب صاحب سینماست و خیلی ناراحت از این قضیه هست و بعد سینماها تخریب میشه. بعد اینا تصمیم میگیرن که فیلمخانه ملی افغانستان رو هم تخریب بکنند. خب فیلمخانه ملی افغانستان در واقع همه فیلمهایی درش وجود داشته که تاریخ افغانستان در اون بخشی که به فیلم در اومده حفظ میشده، مسافرت ها، سفرها، گزارش ها و غیره. و این اشرف خان قهرمان فیلم گلچهره میکوشه که این فیلمخانه رو که در واقع تاریخ ملی کشور خودش هست حفظ بکنه. فیلم این تلاش رو تصویر میکنه. نامزد دریافت جایزه رمی هم شده و حالا امیدواریم در جشنواره فیلم بوستون موفقیت به دست بیاره.
آقای سرکویی سپاسگزارم، تا فردا جمعه خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم تا فردا و از همین حال جمعه خوبی براتون آرزو میکنم.
خب در صبحانه با خبر از آسمان تا ریسمان براتون داریم. هر نوع خبری که بگید، خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و حالا نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی. با علی ناظمی همراه میشیم. علی صبحت بخیر.
صبحت بخیر الهه، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی فریدون پوررضا خواننده گیلک روز چهارشنبه درگذشت.
ما می‌بینیم که استاد پوررضا مدتی بود که با بیماری تنفسی دست و پنجه نرم می‌کرد و بالاخره تسلیم این بیماری شد و در سن 80 سالگی از بین ما رفت. استاد پوررضا کسی بوده که موسیقی نواحی گیلان رو زنده کرده و احیا کرده و اون رو تونسته به همه اقوام دیگه ایرانی معرفی کنه. البته مردم ایران او رو با سریال پس از باران در موسیقی تیتراژ اون میشناسن که در سال 1379 ساخته شده بود. اون پس از اینکه برای سریال پس از باران خونده بود، خیلی خوشنود و راضی از کارش به نظر میرسید و گفته بود که این صدا صدای فریاد جوامع شهرزده بوده. آواز خودش رو فریاد علیه کسانی میدونست که به اثر موسیقی محلی خراب شدن و این موسیقی رو از بین بردن. پوررضا به گیلانی بودنش افتخار میکرد و تلاش میکرد که موسیقی گیلانی رو احیا بکنه و جامعه شهری و غیر شهری رو جذب اینجور موسیقی بکنه. خیلی جالبه، ما میدونیم که حتی در همین تیتراژ سریال پس از باران شاید خیلی از گیلانی ها امروز نسل جدید با معنای شعر خیلی آشنا نباشن، چه از کلمات قدیمی تر استفاده کرده، کلماتی که بیشتر گیلانی که در روستاها صحبت میشه. با این حال مردم گیلان داغ دارن، مردم ایران هم همینطور.
فریدون پوررضا فقط یک خواننده نبود، بلکه یک پژوهشگر موسیقی هم بود.
درسته، او بعد از انقلاب 2 آلبوم داده بود و از دهه 50 به صورت خیلی جدی خودش رو به عنوان خواننده معرفی کرده بود. اما همونجوری که شما میگین یک محقق بود که در احیای موسیقی گیلانی نقش بزرگی رو داشت و البته برداشتی متفاوت از موسیقی نواحی داشت. او ملودی های دیلمان، گالش و گیلک رو احیا کرد و خیلی وقت خودش رو صرف شناخت موسیقی این خطه کرده بود و با تحقیق و بررسی خیلی عمیق تونسته بود که اون رو به شکلی ارائه کنه که مردم امروز رو تحت تاثیر قرار بده. یک کتاب او قراره که منتشر بشه، کتابی به نام بررسی وضعیت موسیقی فولکلوریک گیلان که مدتی در انتظار چاپ بوده، متاسفانه بعد از مرگش باید چاپ بشه. استاد پوررضا این کتاب رو به همسرش تقدیم کرده بوده که متنی که برای همسرش نوشته بوده این بوده: تقدیم به ماه منیرم، ماه تابان شبهای ظلمانی عمرم که یارم بود، یاریم کرد مزرعه ام را آبیاری کرد، تا به چاوشی شالیزاران سبز رسیدم، مرده ها را زنده کرده، آفرین بر مردنش. دوست دارم اینجا یک آهنگ از استاد پوررضا بشنویم، یک آهنگ گیلکی دیگه به نام نیز بزد دستمال.
بزد دستمال چون دیزنی بال بال دو بخسته بیرون دسته چشو دی بیته چون دی ببیته یاد جمعونی بیزیل دیته میار کوده چند دی شلاغه بود عروسی خدا عشق دماغه
ترانه انتخابی برای امروز پنجشنبه شنوندگان خوب ما چه هست؟
لیلی آلن 2 سال پیش گفته بود که میخواد دست از موسیقی بکشه و در خونه روستاییش به خانوادهش بپردازه. این جوان انگلیسی 26 ساله 6 سال پیش اولین آلبوم خودش رو بیرون داده بود و زود توجه همه رو جلب کرد. 3 سال بعد دوم آلبومش رو بیرون داد که باز هم با استقبال منتقدین و مخاطبین روبرو شد. حالا در سن 26 سالگی خبر رسیده که پس از وقفه کوتاه دوباره به موسیقی رو آورده و رسانه‌ها خبر دادن که به شهرش لندن بازگشته و برای آلبوم سومش تلاش میکنه و میخواد این آلبوم رو ضبط کنه. برای همین تصمیم او برای دست کشیدن از موسیقی رو با یک تصمیم موقتی دونست و میخوام آهنگی رو انتخاب کنم، آهنگی که برای شهرش، شهر لندن خونده. Cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel okay. Cause the sights that I'm seeing are priceless. Everything seems to look as it should, but I wonder what goes on behind doors. A fella looking dapper when he's sitting with a slapper. Then I see it's a pimp and it's clever.
پس علی، تا شنوندگان خوب ما به ترانه لندن گوش میکنن، من هم تا فردا جمعه با تو خداحافظی میکنم.
روزت خوش، داره همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
با این که همین الان یک ترانه شنیدید، اما بریم باز هم یک ترانه دیگه بشنویم. از کیوسک، تو کجایی؟
ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی بی هم سفر، تو کجایی؟ اون از غروب این از سهر، گفتی منتظرم بیا از سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایی؟ اون از زمستون این از بهار، دستای سر دل بیقرار، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی، تو کجایی؟ میگی تو هر روز غروبی دلیره، شبای سرد من قطعی ستارم، روح آواز و چنگ شب اسیره، من یه اسم تو بهترین ترانم، نه پیامی نه نشونی، تو زمینی آسمونی، کاش میگفتی، کاش میدونستم تو کجا. مثل دیروز روز از نو، دسته هم از روزای تکراری، تو کجایی؟ شبای تو همشو مهدابی، روزای تو گرم و آفتابی، اینم از روزا شب من، تو کجایی؟ این از خواهش من و غرور تو، این از ناله من و سکوت تو، حرف و روز همه تکراری، ای دل از همه تنهایی تو کجایی؟ بی تو هر روز غروبی دلیره، شبای سهر من وقتی ستاره، روح آواز و چنگ شب اسیره، من این اسم تو بهترین ترانه.
کیوسک تو کجایی؟ و عزیزان نوبت میرسه به یک گزارش دیگر. مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع میگویند ایران در رتبه اول فرسایش خاک در جهان قرار دارد و این بدین معنی است که ایران در حال از دست دادن خاک سرزمینش است، اتفاقی که بسیاری از فعالان محیط زیست از آن به عنوان فاجعه خاموش زیست محیطی یاد می‌کنند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با محمد صوفی، کارشناس محیط زیست در ایران، از او پرسیده میزان و کیفیت فرسایش خاک در ایران چگونه است؟
دستگاهی که متولی این موضوع مرکز حفاظت خاک و آبریزی کشور است. این دستگاه رسما اعلام کرده که نرخ فرسایش خاک در ایران 1 میلیارد تنه. البته این رقم رو خیلی از متخصصان که در کشور وجود دارن تایید نمی کنه. همچنین سازمان جنگل ها مراتع و آفریزهای کشور خودش تو گزارشاتش از رقم 2 میلیارد تن یاد می کنه. یا آقای دکتر حسن احمدی استاد دانشگاه تهران رقم حدود 1 میلیارد تن رو نقل می کنه و حتی رئیس سابق سازمان صدر مکزیس و رئیس معاون رئیس جمهور رقم 4 میلیارد تن رو قید کرده. ولی به هر حال این چیزی که مشخصه اینه که هنوز یک تحقیق جامع و مستند در مورد میزان فرسایش خاک در ایران انجام نشده. حالا ما اگر فرض بکنیم که 2 میلیارد تن هم میزان فرسایش خاک باشه در کشور، این 2 میلیارد تن چیزی در حدود 7.5% کل مقدار فرسایش خاک در جهانه و با توجه به که وسعت ایران حدود 1.2% از وسعت خشکی های جهانه، یعنی که ایران به نسبت مساحتی که از خشکی های کره زمین در اشغال خودش داره حدودا 6 برابر نرخ فرسایشش بیشتره.
آقای صوفی، حتی اگر که رتبه اول رو هم ندیم به ایران و تنها بگیم که نرخ فرسایش در ایران خیلی فراتر از استانداردهای جهانی هست، باید اینجا پرسید که به چه دلیل این اتفاق میفته در ایران؟
یکی از مهمترین دلایلش تغییر کاربری اراضیه، یعنی که اراضی جنگلی تغییر کاربری پیدا میکنن به اراضی کشاورزی، اراضی کشاورزی تغییر کاربری به صورت غیر فنی پیدا میکنن به اراضی مسکونی یا اراضی صنعتی و به همین ترتیب این تغییر کاربری فشار بیش از حدی رو به سرزمین وارد میکنه و ضریب هرزه رو افزایش میده و وقتی که ضریب هرزه رو افزایش پیدا میکنه، خب توان سیلخیزی سرزمین افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از مواردی که تشدید میکنه نرخ فرسایش خاک در کشور روند جنگل زداییه، به خصوص به بهانه های مختلف از جمله طرح‌های جنگلداری این مسئله ممکنه که تشدید بشه. فشار بیش از حد دام در اراضی جنگلی و مرتعی سبب تخریب بیش از حد پوشش های گیاهی و جنگلی در اراضی مرتعی و جنگلی کشور میشه و در نتیجه با برهنگی سرزمین آسیب پذیری سرزمین افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از عواملی که منجر به افزایش فرسایش خارجه بادی و چه آبی میشه خوش شدن تالاب‌های کشوره.
به نظرتون آقای صوفی چرا موضوع فرسایش خاک موضوعی است تا این حد مهم و به حیات و خاک سرزمین بستگی داره چندان هم مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای مسئول و حتی فعالان و دوستداران محیط زیست قرار نمیگیره در ایران؟
درست این صحبت جز این دلیلش این باشه که در حقیقت چیزی که با عنوان فرسایش در کشور اتفاق میفته محسوس نیست، یعنی عوارضش دست کم در کوتاه مدت نمود بیرونی نداره. در صورتی که خشک شدن یک دریاچه یا از بین رفتن یک تالاب نمود کاملا مخصوص و عینی داره، یا اینکه وقتی که فروچاله اتفاق میفته زمین نشست میکنه و سازه های تخریب میشه، اینها در حقیقت میتونیم بگیم که عکس عمل های ناخودآگاهی رو برمیانگیزه، اون کاملا مخصوصه.
بله عزیزان، به پایان بخش دوم صبحانه با خبر نزدیک میشیم. اجازه بدید که به اطلاعتون برسونم که آقای جلال از یزد از بیپولی شکایت بسیار داشتن و میگن غم در دلشون مالاماله. و اما سعید از بندر کنگان میخوان که آهنگی تقدیم کنن به خانم حلیمه و دخترشون پریا و بگن که دوستشون دارن و تا ابد در کنارشون خواهند ماند. عزیزان، ترانه بعدی رو خانم حلیمه و پریا خانم از ایشون بپذیرن. از سعید از بندر کنگان. آهنگ ابی رو از ما خواستید، شنونده ناشناس ما البته. چشم، آهنگ ابی رو هم مد نظر قرار خواهیم داد و الان بریم به بخش سوم.